ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. این برنامه ویژه انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری ایرانه.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92. یک بار دیگه خوش آمدید به برنامه ویژه انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری. اما پیش از اینکه این برنامه رو پی بگیریم و با کارشناسان برنامه همراه بشیم و همکاران من که لحظه به لحظه نگاهی دارند به اخبار مرتبط با انتخابات، شنونده خبرها خواهیم بود. همونطوری که میدونید، خبرهای انتخاباتی در ایران تمام اخبار داخلی رو تحت شعاع خودش قرار داده. بنابراین هانا که الان به استودیو اومده اشاره خوبی به من داشت که ما بیشتر اخبار جهان رو خواهیم شنید از هانا.
با سلام. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که حمله موشکی به کمپ لیبرتی، محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق، چند کشته و مجروح بر جای گذاشته است. سخنگوی سازمان ملل متحد با تایید این گزارش به خبرگزاری فرانسه گفته است که هنوز آمار دقیقی از کشته شدگان ندارد. یک افسر پلیس عراق که نامش فاش نشده، تعداد کشته شدگان را 3 نفر و مجروحان را 11 تن اعلام کرده است. اعضای سازمان مجاهدین خلق سال گذشته از کمپ اشرف به کمپ لیبرتی منتقل شده و سازمان ملل متحد در تلاش برای انتقال همه آنها به کشوری ثالث هستند. بنابر گزارش ها دست کم 6 نفر در جریان درگیری ها در شهر بنغازی در لیبی کشته شدند. این درگیری ها بین مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی لیبی رخ داده است. رسانه های لیبی گزارش دادند که مخالفان مسلح به ساختمان های نظامی و دولتی در طول شب گذشته حمله کردند که به واکنش نیروی نظامی لیبی منجر شد. شهروندان این منطقه میگویند در طول شب صدای شدید انفجار و تیراندازی در جریان بوده است. خبرگزاری ها میگویند 6 فرد کشته شده احتمالاً همه از نیروهای ویژه نظامی لیبی بودند. هفته گذشته نیز 31 نفر در جریان درگیری نیروهای نظامی با معترضان در بنغازی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دست کم 11 دانشجو در پی بمبگذاری در اتوبوس یک دانشگاه زنان در شهر کویته در پاکستان کشته شدند. در پی این بمبگذاری حدود 20 نفر نیز مجروح شدند. رئیس پلیس کویته در این باره گفته است که بمب در اتوبوس کار گذاشته شده بود و کشته شدگان همگی از دانشجویان دختر بودند. معترضان ترک در استانبول میگویند همچنان در پارک گزی باقی خواهند ماند. پیشتر دولت ترکیه در روز جمعه از معترضان خواسته بود این پارک را ترک نکنند. مقام‌های ترک روز جمعه تضمین کردند دولت ترکیه طرح توسعه پارک گزی را تا زمانی که دادگاه رأی به قانونی بودن طرح بدهد به حالت تعلیق درآورد. به گزارش اسوسییتد پرس این مقام‌ها همچنین متحد شدند که طرح توسعه پارک گزی به همه پرسی گذاشته شود. اما معترضان در این پارک در قلب تجاری استانبول میگویند که همچنان به آنچه که بی‌عدالتی در کشورشان خواندند اعتراض می‌کنند. شامگاه جمعه در آنکارا نیز نیروهای امنیتی برای پراکندن معترضین از گاز اشکاور و تانکر آب استفاده کردند. کاخ سفید واشنگتن احتمال برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز خاک سوریه را ضعیف دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه بسیار دشوارتر، خطرناکتر و پرهزینه‌تر از مورد مشابهی است که ناتو 2 سال پیش فراز خاک لیبی به اجرا درآورد. این مقام کاخ سفید ضمن آنکه هیچ یک از گزینه‌ها برای کمک رسانی به اپوزیسیون سوریه را نامحتمل ندانست، در این حال گفت دولت اوباما معتقد است که بهترین عملکرد تقویت نیروهای میانه رو اپوزیسیون سوریه است. پیش از این روز جمعه روسیه که از متحدان رژیم بشار اسد محسوب می‌شود اعلام کرده بود که مطمئن نیست شواهد آمریکا مبنی بر استفاده رژیم سوریه از سلاح شیمیایی در نبرد علیه مخالفانش معتبر بوده باشد.
ممنون از هانا که نگاهی داشت به خبرهای جهان. اما همونطوری که گفتم، علیرضا کرمانی باز هم در کنار من هستش تا مروری داشته باشیم بر آخرین اخبار مرتبط با انتخابات. تازه ترین خبر گویا مربوط به شورای نگهبان قانون اساسی بوده که واکنشی نشون داده.
آقای زرقامی، لحظاتی پیش سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که آرایی که تا حالا شمرده شده با دقت این کار صورت گرفته و هیچ گزارشی هم و هیچ تخلفی هم گزارش نشده. یک خبر دیگر هم درباره شورای نگهبان داریم. آقای حسین علی امیری عضو حقوقدان شورای نگهبان با خبرگزاری فارس صحبت کرده درباره چگونگی معرفی فرد پیروز انتخابات که گفته میشه باید 51% آرا رو داشته باشه. در صحبت ایشون یک نکته‌های غیر شفافی وجود داره. آقای امیری گفتن که مبنای محاسبه آرای مأخوذه هست، اما آرای باطله رو ایشون به دو بخش تقسیم کردن. گفتن بخشی از آرای باطله جزو آرای مأخوذه حساب میشه و بخشی از آرای باطله هم جزو آرای مأخوذه حساب نمیشه. ایشون گفتن که ما آرای صحیح رو با اون بخش از آرای باطله که جزو آرای مأخوذه است جمع میزنیم و این گونه و فرد پیروز این گونه باید 51% رو داشته باشه. فرمول این که چگونه بخشی از آرای باطله جزو آرای مأخوذه حساب میشه یا نمیشه رو ایشون بیان کردن و این هنوز این عدم شفافیت در این بخش حداقل به چشم میخوره.
خب با این تفاصیل الان میخوان یک مروری هم داشته باشیم بر آخرین آماری که منتشر شده از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در خصوص نامزدهایی که در این انتخابات شرکت داشتند.
درسته، آخرین آماری که اعلام شده 23,014,783 رأی شمرده شده که 22,224,364 رأیش رأی صحیح هست. در این میان آقای حسن روحانی همچنان با 11,754,013 رأی و با بیش از 51% آرا در صدر ایستاده. آقای محمد باقر قالیباف با 3,494,938 رأی در جایگاه دوم، محسن رضایی با 2,723,202 رأی در جایگاه سوم، آقای سعید جلیلی با 2,593,169 رأی در رده چهارم، آقای علی اکبر ولایتی با 1,405,543 رأی در نوبت پنجم و در رده آخر هم آقای محمد غرضی با 276,499 رأی.
پس این لحظه همچنان آقای حسن روحانی پیشتاز انتخابات 11 ریاست جمهوری.
درسته آقای زرقامی، یه نکته‌ای که میشه اضافه کرد، امروز وزارت کشور اعلام کرد که ما از صندوق‌های کوچک شروع می‌کنیم و بعد به صندوق‌های بزرگ. اگر روال این گونه باشه، به همین ترتیب جلو آمده باشن، میشه انتظار داشت که صندوق‌های بزرگ اتفاقا مال شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان و تبریز و مشهد هست. شاید حتی تفاوت معنادارتری هم آقای حسن روحانی بتونه پیدا کنه.
یعنی این پیشی رو
اگر به اون ترتیبی که وزارت کشور گفته بود از صندوق‌های کوچیک شما شروع می‌کنیم و بعد صندوق‌های بزرگتر، میشه شاید این انتظار رو بشود داشت.
علیرضا کرمانی بود و نگاهی بر آخرین آمار مرتبط با انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری. من یک بار دیگه از شنوندگانی که شنونده ویژه برنامه انتخاباتی ما هستند دعوت میکنم اگر نظری دارن در خصوص صحبت‌های کارشناسانی که در طول برنامه حضور پیدا میکنن، اگر درباره انتخابات نظری دارند و اگر مشاهداتی داشتند از روز برگزاری انتخابات میتونن با ما در میون بگذارن. مشاهدات خودشون رو در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که میشنوید هم قطعا نظر شنوندگان رادیو فرداست، نه نظر رادیو فردا. اما در ادامه این برنامه ما دو مهمان رو دعوت کردیم که همکنون آقای جوادی حصار با ما هستند از مشهد و مهمان بعدیمون آقای محمد حسین جعفریانی که امیدواریم به ما بپیوندن. آقای جوادی حصار، اگر صدای من رو میشنوید سلام میکنم بهتون.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا.
آقای جوادی حصار، اون چیزی که الان از آماری که وزارت کشور اعلام کرده میشه در اصل دریافت اینه که آقای حسن روحانی نامزدیان که پیشی گرفتن. تا قبل از این تمام تحلیل ها، تمام نظرسنجی ها به سمت دیگه ای بود و خیلی ها اعتقاد داشتند که در اصل آقای روحانی و نامزدهای اصلاح طلبان رو شانسی براشون نمیدیدن. چطور شد که این وضعیت تغییر کرد و در اصل تحلیل ها به سمت دیگه ای رفت؟
اون تحلیل هایی که چون این فضایی رو ترسیم میکرد با ابتناع به تجربیات گذشته و با ذهنیت اینکه انتخابات میخواد مسیر گذشته ای رو که رفت تکرار بکنه ترسیم میشد و بنابراین طبیعی بود که تصور کنن انتخابات کاندیدا، یعنی تبلیغ کنن، تصور کنن که کاندیدای انتخابات یعنی رئیس جمهور منتخب از قبل مشخص شده و بنابراین نتیجه رو به سمت اون کاندیدا خواهند برد. ولذا در اون شرایط برای اصلاح طلبان شانسی رو لحاظ نمی کردن. اما یه مقدار مناسبات عوض شد و تصور من این است که با تغییر این مناسبات و تبدیل این مناسبات تحلیل ها عوض شد و بعد از این که خب این تحلیل عوض شد و نتیجه هم عوض شد و گمان من این اتفاق افتاده.
خب آقای جوادی سر، اگر اجازه دید من اعلام کنم که آقای جعفریان هم الان روی خط، ایشون هم از مشهد با ما هستند. آقای جعفریان سلام میکنم بهتون. من یک بار دیگه
بندر سلام میدم، من صدا کن تکه تکه میشنم اگر بگید تماس راست میکنم.
بله صدای ما رو آقای جعفریان بد دارن، اگر که همکاران لطف کنن مجددن با ایشون تماس بگیرن. پس ما ادامه میدیم با آقای جوادی حصار، برمیگردیم با آقای جعفریان مجددن. آقای جوادی حصار، یک مسئله ای که در این انتخابات عنوان شده از سمت آقای مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران اینه که گفتن که نمیخواهیم دقت و شفافیت فدای سرعت شود در خصوص نحوه شمارش آرا و اعلام نام نامزد پیروز. این بار شما چجوری بررسی میکنید نحوه شمارش، اصلا کلن کار عمل کرده وزارت کشور رو نسبت به 4 سال گذشته چجوری بررسی میکنی؟ چه تغییری به خودش دیده؟
من تصورم اینه چون روی کرده وزارت کشور و روی کرده مجریان اصلی انتخابات نسبت به موضوع انتخابات و نتایج اون یه مقدار تغییر کرده، طبیعی است که رفتارشون هم تغییر میکنه. ملاحظه بفرمایید که از مدتی قبل در رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی رهبری نظام خیلی تاکید میکردن که من یک رأی بیشتر ندارم و اون رأی رو هم به کسی اعلام نمی کنم. در حقیقت این داشت میبرد سمت و سوی جریان انتخابات رو به اونجا که کسانی تبلیغ نکنن که نظر رهبری روی فرد خاصی است و بعد غیر مستقیم جامعه رو یا بخشی از جامعه رو مجاب کنن به تبعیت از اون نگاه و پیروی از اون کاندیدا و تبلیغ برای اون کاندیدا. این نگاه که کسی نمیخواهد در انتخابات دخالت بکند به هر دلیلی به اینجا رسیده باشن، تجربه های گذشته، بازنگری تو رفتار، نقد خودشون، نقد جریان های منتقد، هر دلیل دیگری باعث شده باشد که مجریان انتخابات در جهت سلامت برگزار کردن انتخابات و سالم برگزار شدن انتخابات گام بردارن، این باعث میشه که رفتارشون تغییر کنه. رفتار صحبت های رهبری در روز گذشته دلالت بر این که انتخابات رأی مردم است، رأی مردم امانت است، این امانت رو باید صیانت کنید و هیچ کس حتی خانواده من از رأی من خبر ندارن، این بسیار در آرامش بخشیدن و اطمینان سازی مؤثر بود و حتی در بدنه اون جریان‌های سیاسی که از قبل خودشون رو منتسب به رهبری می‌کردن و به همین وسیله رأی خودشون رو به جامعه تحمیل می‌کردن، در اونا بسیار تأثیر گذاشت و اونا رو منفعل کرد و نتونستن اون کاری که یه عده‌ای تلاش میکردن اتفاق بیفته رو سامان بدن. لذا من تصور میکنم که
اگر انتخابات این دور با آرامش داره انجام میشه، باید هم به مجریان انتخابات تبریک بدیم، هم